خب سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ایام ربیع رو تبریک عرض میکنیم و از خداوند میخوایم که توفیقاتتون رو روز افزون بکنه. صدا خوب شد یا نه؟ خمسونش اگه راجبه مدرسه های روشمدار کاری انجام شده یه گزارش بدی، بعد خانم کندی گزارششون رو بدم از کاری که قبلا کردم. اول بذاریم دوستان سال پیش میلاد پیامبر. خب نه شما گزارش بدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم به خدمتون که جلسه آخر که زحمت کشیدیم یه سری موضوعاتی که مونده بود و صحبت کردیم در مورد موضوع اولیا مربیان و برنامه کادر آموزشی و فضای آموزشی، بعد از اون قرار شده یکی دو هفتهی اون موضوعاتی که کار شده ما یه تدوینی انجام بدیم که انشالله حالا قرارمونم حالا یا 14 یا 21 بود که انشالله تا هفته بعد ما داریم اون آیین نامه ها رو داریم تدوین میکنیم به عنوان آیین نامه مدارس روشمدار، که عبارت است از در واقع یه توضیحی از مدارس روشمدار که مدارس روشمدار چه هستن، اون جدول کلی که مقاصد پایه اول دبستان تا 12 رو که مقطع دبیرستان هست به تفکیک ماه و به تفکیک ماه، اون جدول کلیه به همراه موضوعاتی که ما در موردش صحبت کردیم و البته یه سری هم موضوعات خب کتابشو داشتیم، مثل تشویق و تنبیه، مثل نظم و برنامه ریزی، مثل طراحی فعالیت. داریم کتابا رو در واقع به سرعت میخونیم، تبدیل میکنیم به آیین نامه. اون موضوعاتی هم که در موردش صحبت کردیم رو اونا هم داریم حالا به اندازه که جلسه صحبت شد داریم سعی میکنیم اونا رو هم تبدیل بکنیم به آیین نامه. ایشالله ما سعی میکنیم تا حالا قبل هفته بعد که ایشالله به رویت خودتون میرسونیم، ولی تا هفته بعد اگر قرار باشه جلسه داشته باشیم ایشالله اونو تقدیم میکنیم که یه پیشنویسی از در واقع آیین نامه های سند مدارس و روشمدار داشته باشیم.
الان توی این بحثایی که انجام شده یه جاهای خالی وجود داره، اون جاهای خالی پیدا شده؟
جاهای خالی مثل چی؟
مثلا ما در مورد نماز صحبت نکردیم، مثلا یا راجع به فعالیت های پرورشی صحبت نشد، مثلا راجع به مناسبت ها صحبت نشد. اینا جا خالی هایی که وجود داره که نوعنم راجع بهش سوال زیاد دارم.
ما برای
مثلا راجع به جشن تکلیف صحبت نشد، چه بر پسر ها چه بر دختر خانم، یا مثلا راجب خود اردوها صحبت نشید. یه فهرستی میخواد که در واقع برای اینا هم برای هر کدوم از اینا مطالبی که لازمه مطرح بشه. خب بعضی از اینا مثلا نماز یه قدری محوری تره، بعضیاش مثل اردو مطالب شبیه همون مطالب قبلیه، متعاقب محیط استقرارش متفاوته و مثلا تعاملات مدرسه با محیط بیرونش. موارد یکی به نظرم جا خالی داره و جا خالی ها معلوم بشه و توی جلسه دو جلسه ای مطرح بشه. بقیه دوستانم که احیانا جا خالی میبینن داره باید یاد داشت کنیم که یه مرتبه
ما گفتیم اولا این بیاد پایین، یعنی مکتوب بشه اونجوری، یه چون نگاه کلی پیدا میکنیم جا خالی ها بهتر خودشون نشون میده. حالا ایشالله تا هفته بعد اونو انجام میدیم و بعدش هم حالا قالب جلسات دیگه جا خالی ها رو صحبت بکنیم که دستتون در نکنیم.
خیلی لطف. خب بر سلامتشون هم یه سلامت خواهد بفرم. خب خیلی از این اتفاقات خوبی که ممکنه برامون بیفته با همین دعا کردنهای ساده و با همین نشستهای ساده اتفاق میفته. و یکی از توفیقاتی که خداوند به ما داده اینه که ما میتونیم آرزوهامون رو به شکل دعا مطرح بکنیم و هر کسی تو این جمع هست صدای ما رو میشنوه دعای خیلی خوبش رو میکنه در مورد این که انشالله مدارسی که میتونه انسان ساز باشه و جامعه ساز و تمدن ساز باشه به وجود بیاد و همه ما نقش داشته باشیم در اثر گذاری رو همه مدرسه هایی که در همه عالم وجود داره، نه فقط مدرسه هایی که در کشورمون هست، نه فقط مدرسه های غیر انتفاعی، بلکه همه مدرسه هایی که هستن احتیاج داره به آرزو کردن و دعا کردن و بعدش هم به همون اندازه ای که ما در وسعمون هست تلاش کردن و برای اینکه انشالله همه مهدامون، همه مدرسه هامون و همه معلمین و شاگردها و دانش آموزان و اولیایشون به سمت توحید و موحد شدن سوق پیدا بکنن. اگه صلوات خط بفرم خیلی خوبه بعض وقتا بشینیم همین دعاهاتون رو بنویسیم و همینطور زیادش بکنید و که جلو چشم باشه و دعاها مستمر گفته بشه. خب خواهم کردی بفرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صحبتون بخیر باشه. سلام علیکم. سخت ببخشید. پارسال از همین ایام بحث پژوهش فهم قرآن برای پیشترسان شروع شد که به مدت 3 ماه انجام شد با یه گروهی که فکر میکنم حدود 20 نفر بودن. همطوری جلسات حضوری و مجازی برگزار شد. یه پژوهشی انجام شد که خب همه پژوهش‌های قبلی که در این حوزه بود مطالعه شد و بر اساس اون برای فهم قرآن برای پیش تابستان، پیش از تابستان، نه فقط 2 سال پیش تابستان، یعنی 2 تا 6 سال فکر شد، یعنی 2 تا 3، 3 تا 4، 4 تا 5، 5 تا 6. منتها خب بیشتر اون پژوهش راجع به مبانی فهم قرآن بود، فهم قرآن برای پیش از تابستان، چون مبانیش خیلی خاص بود و هدف از فهم قرآن برای پیش از دبستان هم انس با قرآن تعیین شد. یه پژوهشی تدوین شد که خب در واقع پیشنویسیه در 4 فصل مبانی و شیوه آموزش و شیوه اجرا و ارزیابی که خب مبانی مفصل تر بود. شیوه آموزش بر اساس این بود که چطوری ما بتونیم حالا اون چیزی که مد نظرمونه که باید به بچه پیش از دبستان با هدف اون سبق قرآن آموزش داده بشه به چه شیوه هایی میشه آموزش داد که خب اصلش میرفت روی بحث طیب سخن. تو شیوه اجرام یه سری پیشنهاداتی صرفا به صورت خیلی کلی و البته بعضا جزئی ارائه شد توسط دوستانی که تجربهشون و مطالعهشون در این زمینه بیشتر بود برای خب حالا مربیا، مهد کودک ها و حتی گاهن والدینی که بخوان مثلا این فهم قرآن رو اجرا کنن برای بچه های کلن زیر 7 سال. تو ارزیابی هم که یه ارزیابی پیشنهادی بود کلن مجموعاً حالا محتوایی که قابل انتقال بود به بچه های پیش از دبستان تعیین شد که خب محتوا اسمافل های انتخابی در یک سیر از عینی به انتزاهی از سوره های یاسین و طه و عدیه ایام حضرت زهرا بود به علاوه آموزش برخی از اسماء الله در قالب آیت الکرسی، بعضی از عبارات قرآنی در موقعیت هایی که حالا پیش می اومد و سوره های جزء 30، منتها همشون با محوریت آموزش اسم و فعل بود و با هدف انس با قرآن و خب کلن اصلا هم مبانیش هم هدفش با فهم قرآن دبستان متفاوت تعیین شد و خب حالا انشاءالله دوستانی که تحقیق میدانی بیشتری کردن انشاءالله این پژوهش رو تکمیلش کنن و ویرایشش کنن و قسمت شیوه اجرا که بیشتر سوالات مربیان و والدین رو تکمیل کنن یا حالا حتی فکر شده که قسمت مبانی و شیوه آموزش یک کتاب بشه، قسمت شیوه اجرا یک کتاب بشه. این فکرهایی بوده که در این یکی دو هفته گذشته عزیزان کردن و خب یه وفاق کلی هم راجع به مبانی شیوه آموزش هست، فقط تو شیوه اجرا به خاطر نیاز مربی ها و والدین بر این فکر شده که حالا مثلا بیایم جزئی تر برنامه بدیم اگر ممکنه. منتها چیزی که الان هنوز هم حس میشه اینه که هنوز خود مبانی و هدف فهم قرآن پیش از دبستان درست باید روش کار بشه جا بیفته که انشالله شیوه اجرا درست استخراج بشه.
دست شما اگه امکان داشته باشه اون فایل قبلی رو در اختیار دوستان قرار بدیم، یه زمانی هم اختصاص بدیم مثلا یه دو هفته ای رو، در واقع هفته ما دو هفته دیگه باز یه نشست داشته باشیم که اشکالاتی که احتمالاً نواقصی که تو میبینند رو بیان کنند که بتونیم اون رو در واقع برطرفش بکنیم. حالا اینا هم تو همین گروه میتونیم بگذاریم. نکته ای که خیلی مهمه اینه که در بحث مسائل آموزش و پرورش، نه هم آموزش هم پرورش، تقریبا یه وفاق عمومی تقریبا وجود داره که در 7 سال اول آموزش و پرورش به صورت غیر مستقیم باید اتفاق بیفته، به صورت مستقیم اتفاق نیفته. همین دلیل اون حالا وقتی میگیم 7 سال اول ممکنه این 7 سال 5 سال تقلیل پیدا کنه، یعنی بشه مثلا 5 سال اول، بستگی داره به هوش و استعداد های افراد که حالا به نظر میرسه که تو بعضی از مناطق این رو باید بگیم تو 5 سال اول، تو بعضی مناطق باید بگیم 6 سال اول، بعضی بگیم 7 سال، بعد جا بگیم 8 سال اول. یعنی این دوره اول الزاماً 7 سال نیست، ممکنه تو بعض جا کمتر باشه و تو بعض جا بیشتر باشه. بعد حالا به هر حال دوره اول آموزش و پرورش به صورت غیر مستقیم به صورت مستقیم است. هرچند خیلی وقتا این نقض میشه، یعنی حالا به دلایلی مثلا افراد بچه هاشون رو تو همون دوره اول میفرستن کلاس زبان یا مثلا حتی میفرستن کلاس های ورزش، کلاس های اینطوری، و کار به شکل چی پیدا میکنه؟ شکل آموزش مستقیم پیدا میکنه. حالا شکل آموزش غیر مستقیم، شکل پیدا کردن یا نکردنش بستگی پیدا میکنه به اینکه اون کودک احساس الزام بکنه برای اینکه حضور سر وقت داشته باشه و بخواد سر وقت از اونجا خارج بشه و یه چیزی رو حتما به عنوان تکلیف انجام بده. اینو بهش میگن آموزش و حالا پرورش مستقیم. اینو از این جهت گفتم که از غیر مستقیم شروع میشه نظام آموزشی و بعد میرسه به مستقیم و تو مستقیمش دوره ابتدایی، بعدش دوره دبیرستان. تو سندهایی که طراحی شده، مثلا سند تحول، اینا نظام آموزش و پرورش رو از نظام مستقیم شروع کردن، قسمت غیر مستقیمش اصلا در صدد تبیینش نبودن و چون آموزش و پرورش به صورت مستقیم مد نظرشون بوده، سلط ها از کجا شروع شده؟ از دوره ابتدایی شروع شده. بعد که اینا خواستن حالا به دلایل و ضرورت هایی پیش دبستان رو بزنن و الزام کنند که پیش دبستان ها جز مدرسه ها بشه، اینا به نوعی سلط کم آوردن، یعنی نمیدونستن چی کار بکنن. و بعد که با توجه به کار کارشناسی که انجام شد، کل طفولیت هم دوره اول رو زیر نظر آموزش پرورش دادن، دیگه سند کامل چی شد؟ واضح شد که این بخش رو نداره. مثلا سند تحول در مورد 7 سال اول مسکوته، چیزی گفته نشد. بعد تصمیم گرفتن که اینا رو با سلطهای زمینه ای جبران بکنه. بعد اتفاقی که افتاد اینه که شما یه طراحی کردین به این ترتیب که اومدین یه نظام آموزشی رو از یه مقطع ابتدایی شروع کردین تا دبیرستان. بعد مقطع قبلش رو که در واقع مقطع از تولد تا اون 7 سالگی هست رو چیزی به نام نظام آموزشی ندارید، در حالی که باید داشته باشید. یعنی به شما گفتن که این به عهده شماست. بعد اومدن چیکار کردن؟ این نظام آموزش رو کشیدن به سمت عقب، یعنی همون نظام رو سعی کردن که دلالتاشو ببرن به سمت عقب. این حالا من کاری ندارم درست یا غلط یا هر چیزی، چون به هر حال این اتفاقی که افتاده و بر مبنای همین که این نظام آموزشی رو بردن عقب، دارن تصمیم گیری میکنن، هر حال برای سیاست گذاری میکنن، کتاب تدوین میکنن، کارهای مختلف میکنن. من متوجه اشکالی توی کل نظام آموزشی شدم بعد اینکه این کار انجام شد و اونم این بود که سند آموزش پرورش اساسا بایستی از تولد نوشته بشه یا قبل تولد نوشته بشه، یعنی باید بخش نسل توحیدی یعنی در واقع سند بایستی از قبل تولد بگیم ما یه همچین انسانی رو میخوایم، بر اساسش ازدواج ها صورت بگیره و بر اساسش تولد ها صورت بگیره و بعدش بر اساسش تو 7 سال اول اتفاقات خوب رقم بخوره و بعدش بیاد دست مدرسه ها و بعدش بره. خب اگه این کار انجام نشه، شما مثل این که 7 سال که بچه رو تحویل میگیری، کلی این قبل آسیب های مختلف بهش وارد شده و شما دارین افراد رو با یه سری آموزه هایی که یه کسی یه جایی به صورت درست و غلط بهش داده تحویل شما میده و خب شما میخواین از اون به بعدش هدایت و رهبری کنید. خب اگه بناست برنامه ریزی کنی و سیاست گذاری کنی، بایستی از همون اول سیاست گذاری بکنی. تو مشاوره ازدواجت این بشه که هرکی معلومه که این آقا با این خانم ازدواج میکنه، خب بچهش یا مثل این خانم میشه یا مثل این آقا میشه. این که چه یا ترکیبه این میشه. وقتی تو میگیم تو از یه سری صفاتی یا از یه سری وضعیت هایی خوشت نمیاد، خب طبیعتا یه ازدواج نباید صورت بگیره. پس بنابراین خیلی اتفاقات، پس ما باید سند آموزشیمون رو از کجا بنویسیم؟ از پیوند تولیدی. بله، که حالا خصوصیت سند تعلیم تزکیه اینه که این رو تقریبا از چون از 7 سال اول شروع کرده اینا رو گفته، در واقع سند تعلیم و تزکیه این اشکال نداره. نکته بعدی هم اینه که شما همون چی وقتی که میرسید به در واقع ابتدایی دبیرستان، اینا ساعت های هفتگانه اگه اشتباه نکنم شیشگانه است، ساعت هایی رو تعیین میکنن که میگن بایستی این ساعت ها فعال بشه. بعد که بخوان برگردونن به قبل، مثلا ساعت هنری، ساعت نمیدونم اجتماعی، ساعت اقتصادی، بعد همین ساعت رو میخوان برگردونن به دوره طفولیت، میبینن که این بچه خیلی تمایزی بین ساعت ها براش مطرح نیست. اینجا در واقع گرفتار میشن از این جهت، نمیتونن، یعنی طرح میدن الان اون سنتی که طراحی شده برای پیشتابستان همین ساعت ها رو تعیین کرده، مثلا بحث اقتصادی داره، بحث مختلف داره، ولی وقتی شما در معرض اجرا وارد میشین، این خیلی نمیتونید با اینا کار انجام بدین چون تمایزی در کودک ایجاد نشد. شما بایستی در نظام آموزشی از همون ابتدا یه پایه‌ای بگذارید که اون پایه به تدریج که وارد ابتدایی و دبیرستان میشه شروع کنه به نضج و نمو، یعنی در اثر نمو اون پایه بعدن مثلا ساحت ها پیدا بشه، در اثر اون اتفاقات بعدی بیفته، یعنی اون یه پایه ای باشه که زایشش منجر به موارد بعدی بشه، که طیب گزینی بعد زایشش میشه خیر گزینی، زایشش میشه حسن گزینی، که به اختصار که البته مؤلفه های طیب گزینی وقتی که به اختیار و گزینش آراسته میشه میشه خیر گزینی، وقتی که مؤلفه های خیر گزینی به خلاقیت آراسته میشه میشه پست گذاری، یعنی یه چیز اینطوری بایستی سبکش اینطوری باشه که اینم باز تو سند تعلیم تزکیه این موضوع مطرح شده که این مبنای مدرسه های روشمدار. پس این قاعده کلی اینه که شما اون چیزی که از بد و تولد در حوزه آموزش و پرورش به صورت مستقیم و به صورت غیر مستقیم که پیوسته تا آخر دورتون که این آموزش و پرورش ممکنه ادامه هم داشته باشه، آموزش غیر مستقیم دارید، آموزش و پرورش غیر مستقیم دارید، یه بخشایی آموزشتون مستقیم تر میشه، مثل این که مثلا از ابتدایی دیگه به صورت مستقیم نظم میاد تو کار. این بایستی از مثل یه درخت تنومن از ابتدای اصل درختی زده بشه و اینا فروعش بعدن روش بیاد سوار بشه. نمیشه این که این بخش اولتون از بخش دومتون و سومتون چی باشه؟ جدا بشه. ما برای این که این اتفاق رقم بخوره از نظر نظری اومدیم چیکار کردیم؟ اتفاقی که گفتیم این بود که در واقع از نظر نظری، چون بحث نظریه این بحثم خب خیلی مهمه که استنادات شما کجاست، بر اساس چی دارید میگی، چون خیلی وقت آدم حرفای خوب میزنند ولی این حرفای خوب چون استنادات نداره خیلی مورد توجه قرار. ما اومدیم سیر رشد رو در انسان مطرح کردیم. وقتی میگیم انسان یعنی از پیش از تولدش و تا اجلش دیگه، اون موقعی که به اجل میرسه، یعنی موضوع رو دامنه سیر رشد رو، آموزش و پرورش را که همون میشه تعلیم و تزکیه، اینا در سیر رشد دیدیم و متناظره با سیر رشد دیدیم. یعنی که انا اعتقاد کلیمون این شد که از قبل تولد تا اجل انسان احتیاج به آموزش داره و احتیاج به پرورش داره که تعبیر قرآنش تعلیم و تزکیه است و در هیچ موقعیتی انسان بی نیاز از آموزش و پرورش نمیشه. اینطور نمیشه که یک کسی به یه حدی برسه بگه که من دیگه احتیاجی به آموزش و آموزش ندارم، احتیاجی به پرورش هم ندارم. حالا چون رشد انسان متوقف نمیشه، پس چون این رو آوردیم رو سیر رشد، سیر رشد رو از قرآن اخذ کردیم، یعنی اومدیم سیر رشد رو بر اساس قرآن در آوردیم. سیر رشدی که قرآن به انسان ارائه میده با کلمه لعله ذکر میکنه که تو عربی اسم این لعله رو میگن شاید، در حالی که لعله برای بیان سیر تا غایت، یعنی سیر تا غایت که ما تو فارسی به جای اینکه معنی کنیم شاید، معنی میکنیم باشد که، باشد که، یعنی از تا. بله اگه شاید به معنی شایستگی باشه. بله پس بنابراین اومدیم روی لعله ها آوردیم، لعله های قرآن رو استخراج کرد. لعله های قرآن یکی میره روی تفکر، یکی میره روی ایمان، یکی میره روی ذهن، یکی میره روی عقل، یکی میره روی تقوا، یا مثلا یکی میره روی شکر، یعنی پنج شیشتا چی داره؟ پنج شیشتا عنوانه این طوری داره. پس بنابراین این سیر رشد در واقع اینجا وقتی مطرح میکنیم میشه مثلا فعالسازی تفکر، فعالسازی عقل و خرد، فعالسازی ذکر، فعالسازی ایمان، فعالسازی تقوا، فعالسازی شکر. از طرفی خداوند در قرآن گفته که فرموده که ما انسان رو که خلق کردیم بهش چی دادیم؟ سمع و ابصار و افعده دادیم. پس این سمع و ابصار و لعلکم تشکرون، یعنی بحث شکر رو اینجا هم مطرح بکنه سوره مبارکه نحل. پس بنابراین شروع نقطه شروعش رو هم گفته سمع و ابصار و افعده، یعنی در واقع شما یه استایی دارید که اینا میشن استاتو، از تو میشه سمع، از تو میشه ابصار، از تو میشه افعده، تا تو میشه اینا که هستش همون شکر، چون شکر بهینه سازیه یه ساخت داره در واقع. همه اینا رو میتونیم به مفهوم شکر بگیم، یعنی فعالسازی تفکر، فعالسازی ذکر، ایمان، تقوا، همه اینا میشه در مفهوم شکر بیاد، به خاطر اینکه شکر مفهوم اعم میشه. شما میتونید اصلا مبنای آموزش و پرورشتون رو همین آیه شریفه بزنید که سمع و ابصار و افعده بایستی تا شکر امتداد پیدا کن. خب این میشه مبنای کلی، مبنای نظریه کلی که ما داریم، یعنی خیلی چیز عجیب غریبی هم نیست و کاملا هم قرآنیه که ما بایستی از قبل تولد تا عجل انسان این محور توجه رو سمع و ابصار و افعده باشه، با محوریت این که شکر رو فعال کنه. تفسیر شکر، تفسیرش میشه چی؟ نمیشن تفصیل شکر. تفصیل شکر فعالسازی تفکره، تفصیل شکر فعالسازی عقله، فعالسازی ذکره، فعالسازی ایمانه. هر کدوم هم اینا هم معانیش مشخصه، هم ویژگی هاش مشخصه. یعنی وقتی شما میگین تفکر فعال بشه، یعنی اینکه جنب و جوش، جوش و خروش، قیام فعال ساز، یعنی در واقع اون حالت نشاط، اون پویایی، الان شما بگین پویایی، این حرکت مستمر برای رسیدن به یک مقصد، اینا مال تفکره. وقتی میگید عقل یعنی مبناداری، وقتی میگید ذکر یعنی هوشیاری، فراموش نکردن، غفلت نداشتن، وقتی میگید ایمان یعنی کتاب داری، تکیه در کردن به منبع، منبع داری. وقتی میگی تقوا یعنی مراقبت، حفظ، اینا میشن چیزهایی که اون انسانتون چه در تراز قرآن و اون روش در این بستر شکل میگیره. شاکله کجا نقش داره؟ وقتی که این اتفاق افتاد، هر کی متناسب با شرایطش، اقلیمش، مسائل مختلفش، صفتهای مختلفی ازش بروز پیدا میکنه، یعنی صفت سازی میکنه. اینکه انسان ها هر کدوم چه شغلی داشته باشند، چه کار بکنن، چه صفتی ازشون ابراز بشه، در اثر چیه؟ در اثر این فعال سازی اتفاق میفته که تنوع انسان ها از این دل این در میاد که ان سعیکم لشتا اما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا فسنیسرون لیسرا، یعنی همه اینا یه ویژگی مشترکی دارن، عطا دارن، تصدیق حسنا دارن، تقوا دارن، این که میشه مفهوم شکر. اعطا و تقا و صدق بالحسنا میشه مفهوم شکر که توش عقل هست. همه اینا که گفتیم توی این اعطا و تقا و صدقه بالحسنا وجود داره. همه این برنامه هست. این میشه مبنای نظریه کار. این دلیل این که من مبنای نظری رو خدمتتون میگم به دلیل اینه که وقتی شما سند روشمدار کار میکنید بایستی از پیش از تولد این سند رو رقم بزنید و مبنای نظریش رو باید بذارید این آیات شریفه و مبناش رو بگذارید زایش تفکر، زایش عقل، زایش ذکر، ایمان، تقوا و به همین ترتیب برید جلو. یعنی در واقع مبنای کارتون بایستید اینها باشه و اینها در واقع معیارهای ارزیابی حقیقیتون باشه. خب این مسائل رو که میگیم که ما سمع و ابصار و افعده رو اینا اسمش رو گذاشتیم تفکر عمی که کتاب هم داریم به نام تفکر عمی. این رو که به شکر ختم میشه میشه فعال سازی توانهای در واقع توانها، مجموعه توانهایی که داریم، همه توانهایی که خداوند به انسان به ودیعه گذاشته، این میشه این سیر، در واقع این سیر اصلی ما تو دوره اول اون چیزی که مبنای نظری هست میاد روی تفکر عمی قرار میگیره، سمع و ابصار و افعده، که اینو ما در کتاب طیب سخن، مقدمه طیب سخن دوستان که دیدن این رو نمودارشو کشیدیم که این رو بردیم نقش محوری نطق و کلام، که این دوتا رو تو این دوره بله نطق قلم هست، نطق و قول و کلام در فعالسازی این تفکر عمی مطرح کردیم. یعنی در واقع گفتیم که شما برای اینکه تفکر عمی رو فعال کنید این سه تا ابزار رو دارید و این با این سه تا ابزار کار میکنید. در نتیجه محور آموزش و پرورش دوره اول رو چی گذاشتیم؟ گذاشتیم خود کلام. حالا کلام گذاشتیم، کلام طیب گذاشتیم. محور آموزش و پرورش. علتش چیه؟ علتش اینه که ببینید خیلی منطقه کار اگه مورد توجه قرار بگیره خیلی کار راحت میشه، ولی یه منطق مورد توجه قرار نگیره و آدم ها نفر یوهوی مثلا با کلام مواجه بشن، یه مرتبه بگن که شما بیاین رو کلام کار کنین، توجیه نمیشن چون نمیدونن از کجا شروع شد. کلام به عنوان توی این نطق و قول و کلام، تفاوت نطق قول کلام در اینه که کلام مخاطب داره و اراده پشتشه. به همین دلیل محور آموزش و پرورش دوره اول میشه. محورش و ارزیابیش به وسیله نطق اتفاق میفته. پس کلام میشه محور آموزش، نطق میشه محور ارزیابی و قول میشه ذخیره سازی ایمان که نقش محوری داره در این شکر. در واقع اون قول میشه اون باورهایی که در فرد ذخیره میشه، که تو روایت داریم که ایمان بر سه رکنه، یکی باورهای قلبی، یکی عمل به ارکان، یکی اقرار به زبان. این میشه اون قولهایی که در قلب که نقش چی پیدا میکنه؟ نقش کار علم رو پیدا میکنه، از جهت اینکه یه علمه، نقش تفکر رو بازی میکنه، نقش تعقل رو بازی میکنه، نقش چی پیدا میکنه؟ نقش توانهای بیرونی رو، توانهای درونی مثل تفکر، عقل، علم، اینا رو، ذکر، اینا رو در درون خودش میتونه چیکار کنه؟ با قول همراه و هماهنگ کنه. پس محور ذخیره سازیمون میشه قول، چون شما یه چیزی باید داشته باشین که این با خودش ببره، میشه قول. نطق میشه محور ارزیابی و کلام طیبه میشه محور آموزش و پرورش. اینجا سر و کله قرآن پیدا میشه. به دلیل چی؟ به دلیل اینکه قرآن میشه به عنوان کلام طیب و به عنوان اون قول. قرآن هر دو تا نقش رو میتونه بازی کنه. پس بنابراین محور این دو تا بخش قرآن میشه. این دو تا میاد اینجا. در واقع علت این که ما قرآن رو میاریم اینجا به این دلیله. باورهایی که میتونه توانهای بعد را به جنبش در بیاره، از جنس باوره. مثل این که مثلا صدق چیز خوبیه، مثل این که مهربانی خوبه، از این گزاره های کوتاه فطریه. نیست، نه، بله بله، احسن، بله. در واقع شما حتی شکر رو که اینجا دارین به شکل قول اینجا دارید میبینید اینجا. پس بنابراین یه از تا دارید اینجا، از یه کلام طیب شروع میشه به قول، یعنی به اون ذخیره سازی که در درونش هست ختم میشه، به وسیله نطقش اظهار میشه که این قول تو این وجود هست، وجود داره، قول طیب هست یا نیست. بله، حالا خوبی این ساختار اینه که این ساختار تا عجله انسان امکانه چی داره؟ امتداد داره. یعنی اینطور نیست که شما بگی که این فقط مربوطه به دوره اوله، نه، سمع و ابصار و افئده مربوط به دوره دومم هست، سمع و ابصار و افئده مربوط به دوره سومم هست، سمع و ابصار و افئده مربوط به دوره چهارمم هست. هیچ وقت تعطیل نمیشه. این تفاوتش اینه که به وسیله قول یعنی اون حقایقی که ضبط میشه، سمع و ابصار و افعده، ترازش میره بالا، وزنش کشته میشه بالا، که به این ارتقا میگن قرائت. به این ارتقای سطح در واقع انسان که سمع و ابصار و افعده قولهای در تراز بالاتر رو میگیره و توان بالاتری پیدا کرده و دریافت قولها، به این میگن قرائت. به این دلیل به قرآن میگن قرآن، که کتاب قرائت، کتاب ارتقای انسانه، ارتقای سمع و ابصار و افعده. قرائت به فرایند، وقتی میگین میگین این آدم قرائت کرده، رسیده به این ارتقا پرده. اقرا ورقه ای که میگن ارقا، اقرا ورقه، اقرا قرائه، بعد میگن که رقعه، قرأ رقع، قرأ رقع، قرأ رقع، یعنی وقرأ اقرأ وق ورقع رقع، یعنی جاشو عوض میکنن، یه پله رفته بالا اون، یه پله رفته بالا اون رقع است، یعنی مثل نردبون میرن بالا، که اینه تو آیات قرآن هم مثل شبیه نردبون، یعنی در واقع خداوند قرائت رو شبیه یه نردبانی برای قرب انسان، پس میگه اقرأ قرب، قرب قرأ قرب، قرأ قرب، قر قربه، قرأ قرب، قربه قرب، قرأ میشه قربه، قرب به وسیله رقعه، واژه های البته ما کاری نداریم خودش، و بعضی ها فکر میکنن که مثلا آدم وقتی این حرف ها میزنه فکرهای نابجایی میکنن، ولی خب جالبه دیگه. حالا و سوره علقین رو میگه دیگه، اول سوره که میگه اقرأ، آخرش هم که آیه سجده است که بخونید، همینو میگه که بحث اطاعت نکردن و سجده کردن و اینه. آره اگه خواستین آیه شو بخونید و سجده. خب این شد معیار نظریش. خیلی سهل، یعنی واقعا یه امر واقعا بدیهی و چیزه، یعنی کسی بعیده که بتونه به این ایراد بگیره، در حالی که اگه از هر کی بپرسیم که خداوند در قرآن نظام آموزش و پرورش اعلام کرده، شما با سکوت مواجه میشید، در حالی که این خیلی راحت همه اینا رو گفته، خیلی مثلا چیز بدیهیه، شاید جزء بدیهی ترین چیزیه که یک کسی که قرآن رو بخونه این رو میتونه چیکار کنه ببینه. یعنی شما با در نظام آموزشی با چی کار داریم؟ با قرائت کار داریم. بعد با چی کار داریم؟ به مقصد. هیچ کلمه ای به اندازه قرب مقصد رو بیان نمی کند. چون مثلا شکر میکنی که چی بشه، تفکر که میکنی که چی بشه، فلان کار رو میکنی که چی بشه، همه که چی بیچه ها قرب میشه کم کردن فاصله خود نسبت به خالق، نسبت به رب. بله، کم کردن فاصله است نسبت به مبدأ، که اونو بهش میگن قرب، که اسمش نزدیک شدنه به حقیقته، نزدیک شدن. همین دلیل قرب عالی ترین مرتبه مقصدیه که ما براش میتونیم تصور کنیم. دیگه بقیه مثل شکر، مثل ایمان، مثل تفکر، اینا مقاصد راهبردیه. مقصد حقیقی انسان قرب، در اثر قرب یعنی لازمه قرب حیات معنوی است، لازمه قرب برخورداری از یه حیات متناسب با نزدیک شدن. اینو دیگه حتی حیاتم چیه؟ لازمه معنای قرب، حیات طیبه که بعد از این شکر و اینها مطرح میشه. اینا چی هن؟ مقصده در لازمه قربه. پس میشه گفت که حیات اشکال نداره. پس این میشه که تو سند تحولم بحث حیات طیبه را به عنوان مقصد قرار داده. این از این جهتش با سند، ما همیشه میگیم سند تعلیم تزکیه، با سند تحول کاملا در مقاصدش همخوانی داره. اینم به این ترتیب. این شد این بحث. این قرآن کجا گیر مطرح میشه؟ قرآن توی بحث کلام. حالا شما در پیش از اینا بهش میگیم منطقه دبستان و دبیرستان، اینا بهش میگیم منطقه پیش از دبستان. استراحت بشه، اصلا میتونیم تا دوره کامل تموم کنیم. اینم بهش میگیم پیش دبستان. حالا دیگه از این به بعد دیگه اگه اصطلاح پیش از دبستان به کار بردیم، سه مقطعه، مقطعه شیرخارگیه و از شیر بعد شیر گرفتن تا مقطع پیش دبستانه. یعنی حالا اینا بله، ولی این دوره بین شیرخارگی و پیش دبستانه. این در واقع ما سه مقطعش میکنیم، میتونیم چهار مقطعش بکنیم، میتونیم سه مقطعش بکنیم، مقطع بندی میکنیم. دلیلش هم اینه که البته اگه بخوایم این قسمت هم حساب کنیم که قبل تولدش هم حساب میکنیم که اون میاد تو بحث نسل توحیدی تقریبا، یعنی یه نظمی توش هست، تو خودش هست و خیلی هم منظمه واقعا. شما اگه دقت بکنین توانها اصلا شما تا زیر دو سال اصلا نمیتونید یه سری کارهای انجام بدین، چون بچه توانشو واقعا نداره. از دو سال تا چهار سال، تا یعنی از سه سالگی و چهار سالگیش تا پنج سالش وقتی نگاه میکنین میبینید که یه توانایی توش آشکار میشه، ولی باز خیلی توان نداره. یه مرتبه میبینید که پنج سالگی شد این رفته رفته تواناش آشکار میشه و خیلی واضحه. یعنی شما حتی مثلا ماه به ماه بچه رو نمیبینید، جایی باشید نمیبینید، تغییرات رو به صورت محسوس میتونید توش ببینید. این دوره خیلی دوره ایه که تغییرات به شدت چیه؟ محسوسه، اینطور نیه که نامحسوس باشه. حتی خوب شدن، بد شدن، مظلوم شدن، عصبی شدن، مواردی از این دست کاملا مشخص. یه سری اشکالاتی تو بچه از دوره جنین به شیرخارگی ایجاد میشه که حالا اینا بعضی بچه ها از همون ابتدایی که به دنیا میان توامه با برخی اختلالات به دنیا میان. حالا ممکنه اختلالات جسم باشه، ممکنه اختلالات به مباحث درونیشون هم سرایت کرده باشه و خب یه بخشی شما از همون اول مشکل خواهید داشت. در واقع این دوره در این حال که خیلی دوره ساده بسیط و کاملا همه چیش مشخصه، در این حال ابهام زیاد داره و به دلیلی که نشانه ها خیلی کمه و نشانه هاتون در حد اقل تشخیص هم خیلی خیلی تشخیصتون ضعیف باشه. مثلا ممکنه بچه گریه کنه، ندونید به خاطر گوششه، ندونید به خاطر دلشه، ندونید به خاطر همین، داره فقط گریه میکنه. باید معاینش بکنن، تازه بعض وقت دکترم اشتباه تشخیص میده. یعنی مثلا گوشش درد میکنه، برای دلش مثلا دارو نمیشه، هرچی دارو بهش میده خوب نمیشه، بعد که در واقع میزنه گوشش تورم پیدا میکنه، بعد بفهمه این مال گوشش بوده. این ابهامات این دوره خیلی زیاده و اینطور نیست که بچه ها وقتی متولد میشن لوح نانوشته باشند، چون بعضی ها اتا ما تو کتاب اونم یه جایی نمیشتیم، منظورمون اون نبوده که لوح نانوشتن، منظورمون اینه که لا تعلمون شیئا تو علمی درشون نیست، ولی لا بالقوه خیلی از اختلالات داره، بالقوه حتما همشون از نظر فطری در سلامت کاملا، فطرت توحید دارن، حتما یه سری چیزایی دارن و یه سری نقصایی هم دارن که خب اختلال پیدا نمی کنه، مثل بیماری های جسمی مونه که مثل اینی که بیقراری میکنه، یعنی همیشه خلقش خیلی سریع تنگ میشه. مثلا بچه ها بعضیشون خیلی سریع احتیاج به عوض شدن موقعیت دارن. نه نه معنوی نیست، ولی مثلا خیلی تمایل داره که صحنه های اون کارهایی که براش میشه خیلی سریع، خیلی بیشتر از معمول دوست داره که موقعیتش عوض بشه. مثلا اگه یه بچه‌ای به صورت معمول هر 10 دقیقه یک بار دوست داره موقعیتش عوض بشه، این مثلا هر 3 دقیقه یه بار مثلا یا 5 دقیقه یه بار دوست داره موقعیتش عوض بشه. خب این اختلال، نه اینکه بگم اختلال اونطوری نه، ولی خب این وضع همه رو مختل میکنه، به خاطر اینکه وقتی که اون شرایط براش فراهم نباشه بیقراری میکنه و اون بیقراری کام زندگی رو به کام خودش و دیگران تلخ میکنه، اعصاب دیگران رو خرد میکنه. بفهم جین یعنی این که اون میزان سمع ابصار و افعده، منظورم از این حرفی که میگم این اختلال ایجاد شده، نه علمی درشون نیست، نه علم فعال درشون نیست، علم فعال، علم بالقوه لا تعلمون، یعنی این که اون علم درشون فعال نیست، علم بالقوه که وجود داره. بله، حالا ما اصلا به اون کاری فعلا نداریم، داریم به اون قسمت داریم، اتفاقا داریم این بخشش رو میگیم که بچه وقتی به دنیا میاد کلی ما با کلی ماجرا میاد بیرون، بی ماجرا نیست، با ماجراست. وقتی بررسی میکنیم میبینید سم و افسار و افعده که ما اسمشو میگیم تفکر امی، تو بچه ها در یه وضعیت در واقع متغیریست، یعنی بعضی ها تفکر امیشون خیلی فعاله و هماهنگه، یعنی بین سم افسار و افعدهشون کاملا هماهنگه و هماهنگه با نظام زندگی و هماهنگه با نظام طبیعت خودشونه، بعضیا ناهماهنگه، یعنی مثلا دوست داره یه چیزی رو بشنوه یا چیزی رو ببینه، سرعت این دیدن و شنیدنش نسبت به دیگری زیادتره، نوعاً بحثا میره رو همون سمع و ابصار که مشاهدات بیرونیه و شنیده هاست که اینا متفاوت میشه. اگر ما بخوایم بچه های سالمی داشته باشیم، گریزی نداریم که از قبل تولد یعنی هیچ راهی نداریم که از قبل تولد ساختار آموزشی رو آغاز کنیم. مادر و پدری که مشاجرات دائمی دارن، خب این تو دوره بارداری، یه بارداری سخت، یه بارداری طاقت فرسا، پرتنش، خب این بچه، خب این تنش رو با خودش هم میکنه و میاره بیرون، رو سما افسار و افدش اثر داره، بدن تبدیل میشه به ناترازی اون در یه زندگی. حالا شما مواجه میشین با یه سری مسائلی که حالا نه که قابل برخورد صحیح نماشه، ولی خیلی سخته. اگه این آدم ها بلد بودن مشاجره نکردن، به مراتب ساده تر از اینه که بعد از این مشاجره یه بچه ای متولد بشه که نظام سم و افسار و افعدش به هم ریخته باشه. خب اگه مشاجره نکردن مثلا توانه مثلا فرض بگیریم 10 میخواد از نظر علمی و قدرت اراده‌ای، اون توانه 1000 میخواد، فاصلش خیلی زیاده. خب آدم عاقل، تو که توانه 1000 نداری که صرف کنی، خب توانه 10 صرف کن که این بچه سالم بیاد بیرون. و کسانی که غذاهای طیب نمیخورن، کسانی که به سلامتی خودشون اعتنا نمیکنن، کسانی که به حرام های الهی اعتنا نمیکنن، اینا به طور طبیعی اینا بچه هاشون رو، یعنی همون اولی که تو دوره اول، همون 2 سال اول با مشکلاتی مواجه میکنن که خود اون آموزششون دیگه خیلی سخت میشه. در واقع مطالباتی بچه ها دارند که پدر مادرها قادر به اجابت اون نیستن و این منجر میشه که همیشه نسبت به مطالبات اون بچه ها عقب باشن. و وقتی عقبن، بچه ها چیان؟ همیشه مطالبه گربار میان، همینطوری میاد تا 7 سالش که تموم میشه. بچه چیه؟ مطالبه گریست، تواضع نداره. یعنی اون که میگن در واقع انسان وقتی تواضع داشته باشه آب براش جاری میشه، این حالت نداره. این همش دلش بخواد یه امری بکنه، آمرانه زندگی کنه. در صورتی که در واقع شما توی این دوره این چیزی که بایستی محقق بشه، این آمادگی کودک برای عبد بودنه. بله، که من اصلا کاری ندارم به این روایتی که اومده، خیلی روایت، من بر اساس روایت نگفتم، بر اساس چی گفتم؟ بر اساس اون آیه قرآن گفتم و بر اساس چند روایت کاملا این رو تایید میکنه، ولی روایت رو به عنوان مؤید میگیرم. یعنی باید یه کاری بکنی که این مطالبه گر نباشه، آمر نباشه، یعنی دستور دهنده نباشه، اون پذیرنده امر باشه. که این ممکنه سالای اول، 2 سال اول که خورده این آمرانه عمل کنه، بعد سال دوم بایستی این کم کم این آمرانه بودنش تعدیل بشه، تا وقتی که میرسه پیش دبستان این کاملا حالت انعطاف داشته باشه. و خب ساعت 10 و ربع شد، یه استراحت بکنیم. صلوات هم بفرستیم.